اتوبان سرعت تو برسون به 186.
برای چی آخه؟
برای این که به همه بفهمونیم ماشین سواری نه الاغ سوار. عزیزم
برای این چیزایی که تو داری میگی با چیزایی که تو این کتاب نوشته فرق داره.
تو میخوای رانندگی کنی یا میخوای داستانشو حفظ کنی؟
من میخوام قانون رو رعایت کنم بابا.
کجا میری؟ کجا میری وایستا؟ الان حق تقدم با تو نیست وایستا.
حق تقدم با تو هم نیست، حق تقدم با قانونه.
وایستا کارت دارم.
به ساعت 9 رسیدیم، لطفاً همراهی بفرمایید. برنامه گیومه باز، گیومه بستر. بنویس دو نقطه گیومه باز، بزرگی گفته است
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح موش توی سوراخ نمی رفت جارو به دنبش می بست با شما صحبت می کنند. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
دوستان عزیزم درود بر شما. یکی دیگه از موانع گفتاری در گوینده یا در شخصی که در حال صحبت هست اینه که شاید خیلی همون باهاش برخورد کرده باشیم. بعضی از افراد انگار صورتشون از جنس سنگه، یعنی کسانی که حرف میزنن و هیچ نوع هیجانی نه در صورتشون و نه در کلامشون ما میبینیم. این گونه است که حتی اگر حرفای با محبتی دارن میزنن، باز هم صورتشون انطباق درست و همینطور اون بحث احساسی قضیه کاملا متناسب نیست با اون چیزی که باید تو محتوا مطابقت پیدا بکنه. اساسا در بحث ارتباط مؤثر همواره این تاکید وجود داره که باید زبان بدن و احساسات همراه و همگام درستی باشد برای آنچه که بهش میگن ارائه و انتقال محتوا. خاطرمون باشه وقتی که ما میخواییم به عنوان یک سخنران و به عنوان یک گوینده صحبت بکنیم، قطع به یقین باید اون احساسات ما در گفتار ما ابراز بشه. کسانی که به این قضیه اهتمام نمی کنن و بی توجه به این قضیه هستن، معمولا مورد شکوه و شکایت اطرافیانشون قرار میگیرن و البته خودشون هم دچار یه سری مشکلاتی میشن با این عبارت که کسی حرف من رو با دقت گوش نمی کنه. تصور کنید مثل صدای جاروبرقی پشت سر هم میاد و اساساً شنونده رو خسته میکنه، تا جایی که اون فرد شنونده یا اون مخاطبین ما احساس میکنن که وقتشون داره از بین میره و با زبان بدنشون یا با زبان اصلیشون میان اعلام میکنن که من تقاضای خروج از این گفتگو رو دارم. پس خاطرمون باشه که اتفاق مورد نظر اتفاقی است بسیار تخصصی که مواردی رو که تو این چند جلسه عرض کردم جزء موانع گفتاری در گوینده است. ان شاء الله از برنامه‌های بعدی به موانع گفتاری در شنونده خواهم گفت.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری
ماست. این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت. بپرسیم در مورد کاربرد و قدمت کاربرد این مثل، موش توی سوراخ نمیرفت جارو به دمش میبست.
من فکر میکنم این ضرب المثل مثل این میمونه که ما جای مهمونی خودمون دعوت نیستیم، خودمون رو دعوت میکنیم، تازه چند نفر دیگر هم با خودمون میبریم.
کاربردش اینه که ما حرص و طمع خیلی بیش از اندازه داریم و چون همه شنیدن فکر میکنم خیلی قدیمی باشه.
مفهومش اینه که ما توانایی انجام کاری رو نداریم ولی میخواییم به زور انجام بدیم کارو.
ممنونم از مجموعه این پاسخ ها.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبان ها، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخواییم درباره یکی از ضرب المثل ها برای شما گفتگو کنیم و تاریخچه این ضرب المثل. ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دنبش میبست. کاربردش رو هم همونطوری که بعضی از شنوندگان برنامه اشاره کردن، هنگامی هست که کسی دارای شرایط یا خصوصیات یک امری نیست، تازه شرایط دیگری خودش بر اون دشواری های پیشین اضافه میکنه. شاعر معروف کمال الدین اسماعیل بیتی داره به این صورت که تنگ بود جای موش در سوراخ، بست جاروب نیز بر دنبال. و کهن‌تر از اون در قرن ششم هجری نظامی بزرگ، شاعر بزرگ فارسی سرای منطقه قفقاز، این بیت رو داره در خسرو و شیرین خود که میگه نمیشد موش در سوراخ کژدم، کژدم همون عقرب هست، به یاری جای روبی بست بر دم. در اینجا میبینیم که یک کلمه دیگری، یعنی یه بخش دیگری در این مثل هست که اون حضور کژدم هست. گویا موش در داستانی باید باشه که میخواسته به سوراخ کژدم بره. این کاربردی که نظامی داره نشان میده که این ضرب المثل دست کم در زمان نظامی اونقدر رایج بوده، یا اشاره به داستانی داره که این داستان برای مردم، برای اهل کتاب آشنا بوده و نظامی نیازی نمیدیده که توضیح بیشتری درباره اون بده. دست کم ما 800 سال کاربرد مکتوب این ضرب المثل رو داریم. پیش از اون داستان ضرب المثل چقدر رایج بوده و ریشش از کجا هست، اطلاع دقیقی از اون در دست نیست. تا برنامه دیگر و مثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. پیرامون این موضوع با شما گفتگو خواهم کرد. پیرامون در جایی به کار میره که بخوایم از یک جغرافیایی سخن بگیم. مثلا میتونیم بگیم پیرامون شهر مشهد حاشیه نشین زیاد است، یا پیرامون ورزشگاه مثلا آزادی درختکاری میشود. اما در این مثالی که زدیم و جمله‌ای که گفتم پیرامون این موضوع، اینجا پیرامون درست به کار نرفته. ما باید واژه درستش، یعنی درباره رو به کار ببریم. درباره این موضوع با شما گفتگو خواهم کرد. ضمن این که همیشه فعل آینده رو زمانی به کار میبریم که واقعا آینده باشه، یعنی اگر یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت بعد قرار یه اتفاق بیفته، مثلا میگوییم با شما گفتگو میکنیم، نه گفتگو خواهیم کرد. همیشه زمان خواهیم کرد و خواهم گفت، خواهم رفت به کار میبریم که طولانی تر باشه زمان انجام و اجرای اون ماجرا. درست بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبرد همه تو میانه زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
وقت زیبای شما به خیر. یک روز گرم تابستانی رو پیش رو داریم. لطفاً مراقب باشید تا خدای نکرده گرم زده نشید. در این لحظه با افق روشن همراهی بفرمایید. رادیو سلامت رو.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسئله‌ای که بسیار مهمه تو جامعه ما آمدیه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. سپاس که این برنامه رو امروز میشنوید به تاریخ 21 تیر 1402 و همزمان با روز حجاب و عفاف. سهیلا سامی جراح نابغه ایرانی. سهیلا سامی متولد سال 68، اما با این سن کم تا الان 500 عمل جراحی مغز و اعصاب داشته. البته دکتر سامی دوره رزیدنتی خودش رو در مرکز مغز و اعصاب هانوفر آلمان شروع کرده. پیچ و خم جراحی رو کنار پروفسور سمیعی یاد گرفته. شاید مهمترین ویژگی این نابغه جوان که جلب توجه میکنه محجبه بودنشه. سهیلا سامی در خصوص حجابش در مصاحبه ای گفته: من با انتخاب و آگاهی حجاب رو انتخاب کردم و این دیگه داخل و خارج از کشور نداره. ایشون در پاسخ به این سوال که حجاب براش محدودیت ایجاد کرده یا نه گفته: حجاب در زمینه جراحی برای من محدودیتی ایجاد نکرده و حتی در اتاق عمل که یک محیط کاملا استریله و مدام باید دستها رو شست و در کنار همکاران آقا و خانم کار کرد، تا الان هیچ مشکلی برای من ایجاد نشده. حجاب برای زنان مسلمان محدودیت نیست، بلکه یک قدرته. نخستین وزن بردار محجبه جهان میگه زنان مسلمان نباید پوشش رو یک محدودیت ببینن، بلکه پوشش یک قدرته که میشه با کمک اون نتایج بهتری گرفت. و هیچ وقت فکر نمی کردم بتونم با حجاب در این موقعیت قرار بگیرم. اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع حجاب و صعود.
اینجا برای سنجش قابلیت‌های بانوان ایرانی همیشه در کانون توجه بوده. میدان ورزش را می‌گوییم.
رفتی فینال.
ایران! ایران! ایران!
مرزهای تردید و ناتوانی را سالهای سال است که رد کرده ایم و گسترده شده ابعاد شایستگی هایی که قبلا محال بود و حال حقیقتی آشکار است که رویداد به رویداد و قدم به قدم برایش نصاب تازه‌ای در نظر می گیرند. بانوان ایرانی هراسی ندارند از رقبا که اتفاقاً با سلاح متفاوتی به تقابلها قدم می گذارند. حجاب.
من خیلی خوشحالم وقتی که توی فضای مجازی میگن یه خانم تونسته با حجاب کاراشو انجام بده و موفق بشه.
پوشش اسلامیشان نشانه ایست از باور قدرتی مانا که قویتر و مصممتر به سوی پیروزی های ورزشی حرکت کردند.
با حجاب اسلامی داریم راه خودمون رو پیش میبریم و مدال مختلفی کسب میکنیم، محدودیتی نداره برای ما.
هیچ چیز حالا برای بانوان ورزشکار ایران لذت بخش تر نیست که این چنین در کلام شیوای رهبر انقلاب اسلامی مورد تمجید قرار گیرند.
در میدانهای ورزشی شما ببینید دخترهای ما میرن تو میدانهای ورزشی قهرمان میشن، طلا میگیرن با حجاب اسلامی. کدوم تبلیغ برای حجاب بهتر از اینه؟ تعدادی از این خانم‌ها آمدن طلاهاشون رو به بنده اهدا کردن. من البته برمیگردم به خودشون که نگه دارن، اما واقعا افتخار میکنم من به این جور خانم‌ها توی میدان بین‌المللی که میلیون‌ها انسان از پشت دوربین‌ها دارن میبینن، این دختر ایرانی میره اونجا مدال طلا رو میگیره، پرچم کشورش رو میبره بالا و ما با حجاب ایستاده. این تبلیغی برای جا بهتر از این، بیشتر از این.
منتظر آن روز هستیم که باز روی سکو باشیم و جهان ورزش به تحسین ایران پرداخته و به احترام بانوی کشورمان تمام قد به احترام بایستد.
And now, ladies and gentlemen, we present the champion trophy to Islamic Republic of Iran.
ممنونیم که افق روشن رو برای شنیدن انتخاب کردین. همزمان با روز حجاب و عفاب و آنچه که برای شما در نظر گرفتیم، موضوع حجاب و صعود هست. لطفا برنامه امروز رو بشنوید تا آشنا بشیم با بانوان محجبه ای که حجاب براشون مانع نبوده، بلکه با وجود داشتن حجاب تونستن قله‌های پیشرفت رو طی کنن. یکی از این بانوان عزیز و ارزشمند و گرانقدر خانم دکتر نجمه تهرانیان هستن که ارتباطمون در حال حاضر با ایشون برقرار شده. خانم دکتر تهرانیان عزیز سلام عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که همگی در سلامت کامل به سر ببرن. در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. خانم دکتر، ما نمیخوایم شما رو معرفی کنیم، بلکه بخش رو آماده کردیم، میخوایم که به اتفاق شنوندگان بشنویم و بعد برگردیم با شما بیشتر گفتگو کنیم.
در خدمتتون هستم.
دکتر نجمه تهرانیان، متولد 1340 در تهران، دانشیار و مشاور رئیس دانشگاه تربیت مدرس در امور بانوان، مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران است. وی پس از اخذ دیپلم وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و به تحصیل در رشته مامایی پرداخت. او پس از اتمام دوران کارشناسی موفق به اخذ کارشناسی ارشد مامایی و فیزیولوژی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس گردید. مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی، عضو هیئت مؤسس و رئیس جمعیت مامایی ایران، عضو هیئت مؤسس و دبیر انجمن علمی مامایی ایران، دبیر بورد مامایی و بهداشت باروری وزارت بهداشت، عضو کمیته کشوری بازآموزی وزارت بهداشت، عضو کمیته کشوری گسترش مامایی وزارت بهداشت، عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و مسئول تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی و آموزشی مقاطع دکترای رشته‌های بهداشت باروری و مامایی و کارشناسی ارشد رشته‌های مامایی و مشاوره در مامایی، از جمله سوابق علمی و اجرایی دکتر نجمه تهرانیان است.
بله، با خانم دکتر نجمه تهرانیان بیشتر آشنا شدیم و دعوت میکنیم که شنونده گفتگوی ما با خانم دکتر تهرانیان باشین. خانم دکتر، خب میخواییم بیشتر با خود شما و حضورتون در عرصه های علمی و پژوهشی به عنوان یک بانوی ایرانی آشنا بشیم. خیلی معتقد هستن که به هر حال زنان در عرصه های اجتماعی و حضور در بخش های مختلف جامعه شاید محدودیت هایی داشته باشن، شاید ورود به برخی از عرصه ها براشون سخت باشه با توجه به شرایطی که به هر حال در کشور ما حاکم هست و تبلیغات سویی که علیه بانوان ما صورت میگیره. میخوایم از زبان خود شما بشنویم که چطور و چگونه در دانشگاه حضور پیدا کردین و با اون اعتقاد و عقیده قلبی خودتون مسیرتون رو پیدا کردید.
بله، ممنون هستم از برقراری این ارتباط و این فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفتش که بتونیم تجربیات خودمون رو در اختیار مخصوصا نسل جوان که الان در حال انتخاب هستن، مخصوصا در شرایط فعلی
بله.
از نظر سیاسی کشورمون که واقعا تبلیغات بسیار وسیع و عمیقی برای هدف قرار دادن معیارهای ارزشی یک بانوی مسلمان، یک دختر مسلمان، یک زن واقعا ایرانی مورد تهاجم داره قرار میگیره، در این زمان از حساسیت بالایی برخوردار هست و انتقال این تجربه شاید بتونه کمکی باشه در انتخاب صحیح این عزیزان برای آینده سرنوشت خودشون و کشورشون.
بله،
من شروع میکنم از ابتدای کار که واقعا ما چون در زمان قبل از انقلاب دوران دبیرستان رو میگذروندیم، در زمانی که در سن بلوغ بودیم و واقعا خیلی تعیین کننده بودش برای یک جوان، درست مثل جوانان فعلی ما که جوان با همه اون ایده هایی که داره، با همه اون آرزوهایی که داره، با همه اون واقعا علاقه هایی که داره برای دیده شدن، برای به رسمیت شناخته شدن، اونم در سیستمی که در واقع معیار ارزشی حجاب نبود، درست به عکس بود، یعنی یه چیزی شبیه در واقع اون معیارهایی که الان دارن از خارج از کشور به جوانای ما القا میکنن توسط افرادی که یا کشورهایی که منافعشون با منافع ما در تضاد هستش، اینطور من بگم شاید راحت تر باشم، و واقعا پیشرفتای این کشور به نفعشون نیست. در اون زمان هم همچین تبلیغاتی وجود داشت و ما باید انتخاب میکردیم. حالا اینجا سیستم و نظام حامی هست، ولی در اون زمان درست نقطه مقابل بود و خیلی سخت بودش که بخواید انتخاب کنید. یعنی وقتی انتخاب میکردین واقعا میبایستی که بهش معتقد باشین که حاضر بشین براش هزینه پرداخت کنید.
این انتخاب با نظر خودتون بود یا اینکه محیط خانواده هم تأثیر داشت؟
ببینید، معمولا جوان در یه شرایطی قرار داره که همیشه میخواد برای اینکه هویت خودش رو به اثبات برسونه، همیشه سعی میکنه اون جریانی رو که وجود داره در مقابلش اعلام نظره، شاید مخالف هم بکنه. ما خانواده مذهبی و معتقد و محجبه بودن، ولی خب جوان در اون سنین واقعا میخواد همیشه اظهار وجود کنه و همین دلیل هم همیشه تابع نیست و سعی میکنه خیلی وقتا با مخالفت‌های خودش رو اثبات کنه. در اون زمان با توجه به تمام این شرایطی که بود، لطف خدا شامل حال شد و با توجه به اهدافی که بنده داشتم که مهمترینش شاید ادامه تحصیل و رسیدن به مراتب عالی بودش از نظر علمی، واقعا حجاب رو انتخاب کردم. فکر میکردم که واقعا خود عدم حجاب میتونه مانعی برای پیشرفت من باشه برخلاف سیاست‌های جاری کشوری در اون زمان،
قبل از انقلاب.
بله، یعنی واقعیت این هستش که وقتی که مشاهده می‌کردیم که کسایی که می‌خوان وارد عرصه‌ها بشن می‌بایستی که حجاب رو کنار می‌گذاشتن و با کنار گذاشتن حجاب باعث می‌شد که به عنوان یک ابزاری بشن در جهت‌های خلاف جهت تکامل، حالا انسانی، تحصیلی، اعتقادی، همه دلسته. اینها و بیشتر مورد سوء استفاده قرار گرفتن به عنوان یک ابزار میشد، شاید همین بزرگترین عاملی بودش که باعث شد که بنده اون مسیر رو انتخاب نکنم.
خب خانم دکتر، بعدهایی که به هر حال جلوتر اومدیم و بعد از انقلاب تجربه شیرین تری داشتیم با توجه به اینکه حجاب در کشور ما به هر حال جزء ارکان اصلی و اعتقادی ما شد، به هر حال مطمئن هستم که آرامش بیشتری رو به دست آوردین. اما شما به عنوان یک محقق و پژوهشگر و متخصص تجربه حضور در سایر کشورها رو داشتین برای شرکت در کنفرانس‌های علمی و یا شرکت در مجامع علمی، شما با حجاب در این عرصه‌ها و مجامع حضور پیدا کردین، چه احساسی داشتین؟ فکر می‌کردین که الان حالا اونها چه فکر می‌کنن، یا اینکه می‌تونه برای شما مانعی باشه، یا نگاه‌ها چطور بود؟
خیلی سوال به جایی رو فرمودین. من خیلی از کشورهای حالا چه اروپایی، آمریکایی یا حتی کشورهای دیگه سفر کردم برای شرکت در کنگره‌ها. اولی که برای بار اول که می‌خواستم برم، خب همیشه این شبهه بودش که بعد الان ما با چه حالتی بریم اصلا. خب من بر
اساس ببینید که شما حجاب برتر رو دارید.
بله، با چادر. بله، یعنی دفعه هستش که شما میایین حالا یه مقدار تعدیلش میکنید با مانتو روسری مثلا، یا با
مانتوی بلند روسری
بلند. بله، پوشیده باز یه درجه خفیف‌تر هست. ولی اگر شما با چادر و با همین ظاهر بخواید اونجا در مجامع علمی که معمولا هم سطحش خیلی بالا بوده،
بله،
شرکت بکنید، انتظار توقع چه برخوردی رو از اونها دارید؟ میگم برای بارهای اول که ما حالا بعدن که دیگه اصلا کلن مسائل که الان ما داریم تجربیات رو منتقل میکنیم، خب خیلی یه مقداری آدم در انتخاب که من چه کنم بهتر هستش. من میخوام برم از مسائل علمی استفاده کنم، نمیخوام
اصلا این دغدغه رو داشتین خانم دکتر که من الان چه جوری برم؟
بله بله، چون بعضی افراد خب میدونید که میان با آدم صحبت میکنن که خانم این کارو نکنید و اگه این کارو بکنید اونجا ایجاد مقاومت میشه، اصلا به عنوان تروریست به شما نگاه میکنن، شما رو ممکنه اصلا نپذیرن به عنوان یه وزنه علمی و تحت فشار قرار بگیرید، مانعی باشه. خب اینا خیلی،
ولی شما با شهامت و جسارت جلو رفتید.
ما با توجه به اینکه اعتقادمون بودش و واقعا خودم انتخاب کرده بودم با یاری خداوند و به نتایج بسیار خوبی هم در داخل کشور دسترسی پیدا کرده بودم، گفتم ببینید من اعتقادم هستش و به همین صورت شرکت میکنم. به هر حال یا اگر اونها ادعای این رو دارن که افراد آزاد هستن، چون من نمیخوام اونجا ساکن اونجا نیستم، من دارم میرم در یه مقطع زمانی استفاده کنم، من نه استخدام اونجا هستم نه میخوام در اون سیستم کار انجام بدم.
ببیشه اونها که خیلی پایمند به این اصل هستن که ما حامی در واقع آزادی هستیم، آزادی و آزادی عقیده، آزادی بیان، در حالی که خب شما هم اعتقاد خودتون رو داشتین و انتخاب خودتون رو.
بله بله، به همین دلیل، به همین صورت، با همین شمایل، حتی بعضی بودن که همراه ما بودن تغییر دادن. گفتم نه، من فکر میکنم اینجوری خیلی مناسب تر، چون آدم تغییر چهره دادن این اصلا نشون دهنده ضعف شخصیت هم.
درسته،
از نظر بنده البته اینطور.
و چه اتفاقی افتاد؟
بعد که رفتیم اونجا، درست نقطه مقابلی که هم راههای بنده که همشون هم اعضای هیئت علمی بودن عمدتاً مواجه شدن، دیدن احترام بسیار بی سابقه رو نسبت بنده انجام دادن و شاید ریاست اون مجمع علمی بلند شدن پیش پای من و حالت تعظیم مانندی به صورت اختصاصی و VIP بنده رو پذیرفتن، که اینها خیلی تعجب کردن، یعنی افرادی که افکار متفاوتی داشتن.
یعنی حجاب برتر شما قابل احترام بود.
بله قابل احترام بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها شاهد این بودن که افراد از کشور ما آزاد هستن. حتی سوال کردن بعدها از بنده که آیا شما از طرف نظامتون و سیستمتون، دانشگاهتون یا کشورتون که دارین میایین موظف؟ گفتم نه، شما همراهای بنده رو میبینید، هر کسی به هر صورتی که دوست داشته شرکت کرده، حتی بعضی ممکنه حجابشون رو برداشته باشن، بعضیا نه به صورت مانتوی، و بنده خودم انتخاب خودم هستش. و چون این شرایط رو واقعیت دیگه ادعا نبود، بلکه در عمل داشتن میدیدن، به هر صورتی ما حاضر بودیم، به هر شکلی بودیم از این کشور، و به همین دلیل هم بودش که بسیار بسیار مورد احترام واقع شد. و دلیلشون هم این بود که ما برای افرادی که ثبات عقیده و شخصیت دارن احترام ویژه قائل هستیم. افرادی که در شرایط مختلف حالتها و شرایط متفاوتی رو به خودشون میگیرن و تغییر ماهیت میدن، برای ما هیچ ارزشی اینها ندارن، چون همونطور که به اعتقادات خودشون در واقع پایبند نیستن، ما فکر می‌کنیم در مسائل علمی و اخلاق پزشکی و بقیه مسائل هم اونها اون ثبات رو نخواهند.
بله. خانم دکتر، شما نمونه بارز از بانو ایرانی هستین که با حجاب برتر به غربی‌ها و حتی مجامع علمی ثابت کردین که حجاب نمیتونه مانع برای پیشرفت باشه، بلکه میتونه یک پله برای صعود باشه. خانم دکتر، من سوال‌های متعدد از خدمت شما دارم. اگر اجازه بدین فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم مجددا با شما صحبت می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
دوستان شنونده، شما شنونده برنامه افق روشن هستیم با موضوع حجاب و سعود. اما این رو عرض کنم که چندی پیش 120 پزشک خانوم به سران قوا درباره بی‌حجابی‌ها نامه‌ای رو نوشتن. یکی از